بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد درس بشیم، یه سؤالی دیروز یکی از آقایان مطرح کرد. من سؤال ایشون رو مطرح میکنم، شما جواب بفرمایید. ما در رد اون روایاتی که مرحوم ملا احمد نراقی استدلال کرده بود، گفتیم در اینجا این آدم نقل قول میکند، ادعا میکند. ادعای شخص پذیرفتنی است مگر بالبینه. ایشون آمدن گفتن که شما گفتید اصالت صحه مال فعله، اما در جایی که فعل نباشد کافی نیست، و حال اینکه قولم یکی از افعال انسان مسلمه، چرا فعلش را بپذیریم اما قولش را نپذیریم؟ در جواب چه بگیم؟ اشکال خوبی کردم. گفتن شما گفتید اصالت صحه مجرایش فعله، این آدم ادعای قول میکند، در قول حتما بینه میخواد، و حال اینکه فعل مسلم اعم از فعل جوارحیست یا فعل لسانی. شاید عرض من فرمایش شما باشد. آقای سعید العلماء چیزی گفتید؟ جوابش واضحه. ما قول مسلم را هم قبول میکنیم، به شرط اینکه در مقابلش مدعی نباشد. بل اگر مسلمان چیزی را بگد، اصالت صحه در فعلش جاری میکنیم و در قولش. اگر در این جاها قولش را قبول نمیکنیم، از کنم قصار است، لباس را برده و پاره آورده. یا همچنین موارد دیگر، در اینجاها اگر مدعی در مقابلش نباشد قولش قبوله، اما اگر مدعی در مقابلش شد مسلماً قول قبول نیست. اگر در این موارد قول این قصار را قبول نمی کنیم، سنا را قبول نمی کنیم، چون در مقابلش مدعیه. اگر مدعی شد داخل می شود تحت قاعده البینه للمدعی والیمین علی من انکر. بنابراین فعل مسلم قبوله، قول مسلم قبوله، به شرط ان لا یکون فی مقابله مدعی. در اینجاها مدعی هست، قولش قبول نمی کنیم. علاوه بر این یه نکته هم عرض کنم که اصل در اموال زمانه، عدم زمان خلاف قاعده هست. خب این سؤال آقا با این هم پاسخش. از اون آقا متشکرم که سؤال خوبی کردم. وارد می شویم در امر چندم، الامر الخامس، اصالت صحه عند الفاعل او عند الحامل. این بحث ماست، اصالت صحه عند الفاعل او الحامل. این بحث بحث شیرینی است. این که ما باید اصالت صحه جاری کنیم، بگیم عمل عمل صحیحه، صحیح از نظر آورنده فاعل، یا از نظر بنده که حامل هستم حمل به صحت میکنم. و گاهی از اوقات دیدگاه دو نفر فرق میکند. ممکن است صحیح عند الفاعل عند الحامل باطل باشد. فرض کنید اون آدم نماز جمعه را جهرن میخوند، اما من حامل مقلدم یا خودم معترض به اخفاتم. حالا من چرغم حمله به صحت کنم؟ حمله به صحت اندل فائل این است که بلند خونده، اندل حامل اخفاتن خونده. خلاصه ما چه کنیم؟ آیا اصالت صحه یثبت صحه اندل فائل او یثبت صحه اندل حامل؟ عرشبت حضورتون که در اینجا یک نوع تعارضی هست بین غرض و بین علت، تعارضی هست بین غرض و بین علت. تکرار میکنم، تعارضی هست بین غرض و بین علت. غرض این است که جناب حامل به این عمل ترتیب اثر بدهد، غرض این است که جناب حامل به این عمل ترتیب اثر بدهد و این نمی شود مگر صحت اندل حامل. این غرضه. غرض میگد که حتما مگر صحت اندل حامل باشد. چرا؟ من میخوام ترتیب اثر بدم، بگم نماز میت را صحیح خوان، عقد را صحیح خوان. اما از اون طرف تعلیل میگد صحیح اندل فائل. کدام تعلیل؟ یادتون هست کدام تعلیل؟ گفتم انسان مسلم عاقل و بالغ عمل باطل انجام نمیدهد، یعنی باطل در نظر خودش. تعلیل میگد صحت اندل فائل، غرض میگه صحت اندل حامل. بین تعلیل و غرض یک نوع تصادم و تعارض هست. غرض این است که من خودم را قانع کنم و صحیح اندل حامل، اما علت اصالت صحه این است که انسان مسلم عاقل کار باطل انجام نمیدهد، یعنی باطل از نظر خودش، صحیح انجام میدهد از نظر خودش. تعلیل میگه صحت اندل فائل، غرض میگه صحت اندل حامل. چه کنیم؟ آیا غرض را بگیریم بگیم صحت اندل حامل، علت را بگیریم بگیم صحت اندل فائل؟ ناچار من چند صور را بگم. در برخی از صور ممکن است بگم جاری نشود. شش تا من صورت میگم، دو تا را مسلما اصالت صحه جاری نیست. این دو تا را اول بگم از مسجد بیرون کنیم. یک، فاعل ما از پشت کوه آمده اصلا مسئله بلد نیست، اصلا آشنا به صحیح و فاسد نیست. آدم است جاهل به احکام شرعه. خب مسلمن اگر لباسی را بند آدم آب بکشد، این اصلا طهارت نجاست را بلد نیست، در اینجا اصالت صحه جاری نمیشه. پشت کوه یادت باشد اصلا جاهل به مسئله. دو، 100% حامل با فاعل مخالفه. 100% فاعل میگد بگد نماز ظهر یوم الجمعه، نماز جمعه جهرن خونده شود، حامل میگد حتما اخفاتن خونده بشه. حالا من هم پشت سرش هستم، بلنگو هم در کار نیست، در اینجا من نمیتونم اصالت صحه جاری کنم. چرا؟ یقین دارم که او طبق نظر خودش انجام میدهد. پس این دو صورت را از مسجد بیرون کردیم، اصالت صحه جاری نمیشه. یک، بفرمایید، از پشت کوه آمده اصلا طهارت و نجاست و برب نیست، لباسم را دادم شسته، نمیتونم اصالت و صحه. دوم، نه آشناست اما صد در صد با من مخالفه، مسلمم در اینجا هم جاری نیست. چهار مورد میتوانم بگم اصالت و صحه جاریه. به این تناقض اهمیت ندهیم. این چهارتا را قول میدید حفظ کنید. اولی را میدیم دست آشمم رضا. اول، یه انسانی هست مسلمانه، بلی نمیدونم عالم به مسئله هست یا جاهل. علم ندارم که آیا عالم است یا جاهل. لباسم را دادم شسته و از گرم آب کشیده و آورده. ممکنه بگیم در اینجا اصالت و صحه جاریه. جهل به حالش داریم. چرا؟ علت بنویسید. لعدم لزوم تفتیش. تفتیش لازم نیست که آیا این آدم آشنا به مسئله هست یا آشنا به مسئله نیست. تفتیش لازم نیست. شرع مقدس دینش آسانه. این یکی. دوم، در جاییست که نه میدونیم عالم به مسئله هست اما صد در صد با ما موافقه، صد در صد با ما مخالف موافقه، این هم دیگه اشکالی نداره، این دیگه جای بحثی نیست. او هم میگد نماز جمعه را باید جهرن خون، من هم معتقدم. این دوتا. سوم، با من مخالف هست اما مخالفش صد در صد نیست، آم خاص مطلقه. او معتقد است که عقد عربی هم صحیحه، فارسی هم صحیحه، ولی من معتقدم بر این که حتما باید عربی باشه. صد در صد با من مخالف نیست اما هر دو را او صحیح میداند، من یکی را صحیح میدونم. بعید نیست که در اینجا هم اصالت و صحه جاری کنم. بگم انشاءالله همان قسم صحیحش را خونده، چون هر دو را صحیح میدونه. این سه تا. چهارمه کدومه بفرمایید؟ چهارمه کدومه؟ این سه تا یاد من هست. سه تا اولی آدم است که نمیدونم عالم هست یا عالم نیست، تفتیش لازم نیست. دوم میدونیم عالم هست قطعا و صد در صد با ما موافقه. سوم میدونیم عالم هست اما نسبتش با من عامل مطلقه. او میگد عقد عربی و فارسی هر دو درست، من عربی. حالا دختری را عقد کرده برای من، من حمل به صحت بکنم انشاءالله عربی. یه چهارمی هم هست. بله. چهارم ای که اصلا نمیدونم با من موافق هست یا مخالف هست. اصلا نمیدونم موافق هست یا مخالف. اینجا هم بعید نیست که ما اصالت و صحه جاری کنیم. بنابراین سور را کردیم ششتا. دوتا را از مسجد بیرون کردیم. دوتا کدوم؟ از پشت کوه آمده، اصلا مسئله دان نیست. دوم، صد در صد با من مخالفه. چهار تا هم اشکالی نداره. اول، جایی که اصلا نمیدونه مسئله دان هست یا مسئله دان نیست، تفتیش لازم نیست، حالش را نمیدونیم. دوم، نه این سه تا حالش را میدونیم اما گاهی صد در صد موافقه، گاهی آمین مطلقه، گاهی هم عدم العلم بالموافقه والمخالفه. در این چهارتا هم اصل جاری می شود. تمر کلامو فی الامر الخامس. بله، رابع بود. تمر کلامو فی الامر الرابع. من اشتباه هم داشتم، من میدونم دیدم خامس نیست، ولی خب سه تا ضرب در میزنیم. الامر الخامس، الامر الخامس اصالت الصحه بعد تمام العمل، اصالت الصحه بعد تمام العمل. شیخ انصاری اینها را در هم ادغام کرده، من اینها را از هم جدا میکنم برای روشنی. خدا رحمت کند مرحوم آقای حجت استادمان میفرمود شیخ انصاری شمعی را روشن کرده، همه علما دور همان شمع میگردند و میچرخند. دیگه بعد از شیخ همه مطالب دور رسائل و متاجره. اصالت صحه در جایست که عمل تمام بشه، و الا اگر عمل ناقصه جای اصالت صحه نیست. البته من اضافه میکنم، ولی اگر در اثناء عمل ممکنه نسبت به گذشته اصالت صحه جاری کنیم. این آدم نماز بیت میخوند، دو تا تکبیر را گفته، اما هنوز به تکبیر سوم نیامده. خب در گذشته ما میتونیم اصالت الصحه جاری کنیم. بنابراین این فرمایش ایشون که باید تمام العمل باشد البته درسته، تا عمل تمام نشده صحت و فساد معنا نداره، ولی در اثنا هم اگر در گذشته شک کنیم میتوانیم در اثنا هم نسبت به گذشته اصالت الصحه جاری کنیم. تمر کلام و فی الامر الخامس، این خیلی کوتاه بود. الامر السادس که کمی طول دارد، الامر السادس، امر سادس را عنوان میکنیم و بخشی را میخونیم، بخشی را برای فردا نگه میداریم که آقایان رسائل را نگاه کنید. اون این است که دو نفر از فقهای ما فقه ما را و عقاید ما را تکمیل کرده اند. عقاید ما مربوط است به شیخ مفید اعلی الله مقامه، عقاید شیعه را تنظیم کرده. فقه ما هم مربوط است به محقق ثانی، انصافا فقه شیعه را خیلی متوازن و مستدل کرده. بنابراین این دو محقق برای ما از ارزش بالاتر. این امر سادس ما مربوط است به محقق ثانی، اسمش علی ابن عبدالعالی، وفاتش 940، تألیف جامع المقاصد در شرح شرایع. کتاب جامع المقاصد بسیار کتاب علمی است. در آنجا فرموده اصالت الصحه در جایی است که اذا اکتمل الارکان. حقش بود ما عنوان بحث را بنوشته باشیم. الامر السادس، الامر السادس مجرى اصالت الصحه عند اکتمال الارکان. فرموده اصالت الصحه در جایی است که ارکان تمام بشود. شک ما فقط در بزک باشد. میدونی یه زیبایی ذاتی داریم، یه زیبایی عرضی داریم. زیبایی ذاتی خلقتی است، عرضی با بزک درست میشه. ارکان عقدم یه ارکانی دارد که اونها باید احراز بشود. فقط ما شک در آرایش کنیم. آشبامزم یه کلمه بزک کلمه بدیه، یه مرجع نباید کلمه بزک بگه. چشم، بزک را تبدیل میکنم به آرایش. ارکان عقد تمامه، بحث ما در آرایشه. آیا شرط فاسد کرده یا نکرده؟ همین، یه عقدی را خونده نمیدونم شرط فاسد کرده یا نه. الطلاق بید المرأه شرط فاسدی است. عرض کردم خدمتتون که یا جهالت سمن یا جهالت مسمن، ارکان عقد باید درست باشه. باید بلوغش احراز شود. ارکان عقل کون البایع بالغا عاقلا قاصدا غیر مکره. اما فقط شرط ما در آرایش است که آیا شرط فاسد کرده یا شرط فاسد نکرده. البته در اینجا فرموده ما اصالت صحه جاری میکنیم. بنابراین اگر ما عبایی بر دوشم باشد، نمیدونم من موقع خریدن این عبا بالغ بودم یا صبی، نمیتونم اصالت صحه جاری کنم. مثالم چه شد؟ عبایی بر دوشم هست، چند سال است که بر دوشم، اما نمیدونم موقع خریدن آیا من بالغ بودم یا صبی بودم. میگن الان نمیتونه اصالت صحه جاری کنه. چرا؟ چون یکی از کان عقل کون البایعه عاقلا بالغا. من نمیدونم در اون زمان بالغ بودم یا بالغ نبودم. خلاصه آمده دائره اصالت صحه را خیلی کوتاه کرده. باید تمام ارکان عقل درست بشه، فقط جلوه ها و آرایش هایی که دارد، شرط فاسد شرط صحیح، اصالت صحه جاری میکنه. فرض کنید که یه نفر معامله کرده ام، عرض کنم خدمتتون که در این معامله شرط فاسد را مدعی است. مدعی است مثلا بر این که اگر مبلغ را فلان موقع ندهید، باید عرض کنم دو برابر این مبلغ به من پول بدهی. البته این شرط به یک معنا فاسده. شک در این موارد اصالت صحه قیچی میکنم. بنابراین همه چیز باید درست باشد، فقط شروط صحیح و فاسد مطرح باشد، اصالت صحه جاری میکنیم. این فرمایش مرحوم محقق نراق محقق از کرم سانیز. ثم ان الشیخ الاعظم اورد علی المحقق الثانی وجوها ثلاثه، سه تا اشکال کرده. البته لازم بود که آقایون قبلا دیشب این اشکالات ثلاثه را نگاه میکردن، چون ما میخواییم این اشکالها را بحث کنیم. اولین اشکالی که کرده، حالا اولش بگیم دومش بگیم، اولین اشکالی که کرده است میفرماید این کار شما برخلاف روش فقهای ماست. مثلا بلوغ را مثال میزند، اگر کسی جنسی را خریده باشد، همان که گفتم عبا بر دوشه، اما نمیدارد این را موقع خریدن بالغ بوده یا موقع خریدن صبی بوده، همه فقها در اینجا اصالت صحه جاری میکنند. و حال اینکه روی مبنای شما نباید اصالت صحه جاری بشه. چرا؟ لعدم احراز ارکان العقد. ارکان عقد را ما ملاحظه نکردیم. و حال اینکه در اینجا عرض کنم مسئله تمامه. ثم اشکال دوم، اشکال دوم میکند، میفرماید این که میگید ارکان عقد تمام بشود، عقد تمام بشود شرعا و عرفا. اگر بگید شرعا، دیگه احتیاجی به اصالت صحه نداری. اگر واقعا عقد از نظر شرع تمامه، دیگه اصلا آش پخته است، دیگه احتیاجی به اصالت صحه نیست. و اگر میگید عرفن تمام بشود، این در قطع به صغر هم عرفن تمامه. الان یه بچه هست و هنوز 15 را تمام نکرده، میرد برای خودش یک کتاب و دفتر میخرد برای دبستان و دبیرستان، عرفن بگر عقد این آدم تمامه. پس اگر این اورید تمامه شرعن این ما را بی نیاز میکند از اصالت و صحه. آش پخته دیگه چیزی نیست. اگر میگید عرفن، میگیم عرفن حتی در علم به صغر هم عرفن تمامه. اشکال سوم، من فکر میکردم که اینها میماند برای فردا. اشکال سوم گفته که بله، این در جاییست که ما کاشف از صحت نداشته باشیم. اون کدومه؟ ولو من شک دارم که آیا این کتاب را که خریدم صبی بودم یا بالغ، ولو این شک را دارم، اما طرف من که دکندار پیر مرد 50 ساله هست، او لابد آشنا به مسئله است. حتما او با صغیر معامله نمی کند. از این که او معامله کرده کشف میکنم که من هم بالغ بودم. بنابراین اگر یک طرف لنگه، از طرف دیگر میتونیم صحت این طرف را ما ثابت کنیم. الهنا تبین دو مطلب. اولا مرحوم محقق ثانی اعلی الله مقامه معتقد از اصالت صحت فقط در شروط جاری میشود، شرط صحیح یا شرط باطل. در غیر این باید عملا احراز کنیم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه سه تا در رسائل اشکال بر ایشان دارد. قبل از اشکال ایشان من یه جمله گفتم، عرض کردم اگر واقعا حرف محقق ثانی درست باشد، اصالت صحه خیلی قلیل فائده می شود، فقط منحصر می شود به شروط صحت و فساد. توجه کردی؟ حتی در آنجا هم ممکنه به اصالت صحه نیازی نداشته باشیم. چطور؟ از عدم شرط فاسده اصلا دیگه اصالت صحه می شود بیبو و بیتر. جناب محقق ثانی میگد آش فقط پخته باشد، فقط نمیدونیم نمکش کمه یا زیاده، اصالت صحه جاری میکنیم. همه چیز تمامه، نمیدونیم شرط فاسد کرده یا نکرده. اولا دائره را کم کرده، ثانیا ممکنه در اینجا هم احتیاجی به اصالت صحه نداشته باشیم. خدا برکت بدهد به استثاب از عدم شرط فاسد. شرط فاسد نشده بود و حالا هم نیست. این اشکالات بنده است. من دو تا اشکال کردم. اولا دائره را مزیق کردی، ثانیاً حتی در اون مورد هم ممکنه استصحاب ما را بی نیاز کند از اصالت صحه. کدام استصحاب؟ اصالت و عدم شرط الفاسد. اما شیخ انصاری سه تا اشکال کرده. اشکال اول، این برخلاف رسم فقهاست. فقها در جایی که اگر بایه شک کند که آیا من موقع خرید بالغ بودم یا صغیر، اصالت صحه جاری میکنم. یک. دو، چه شد؟ این که بگید مکتمل الارکان باشد، مکتمل الارکان شرعا، دیگه نیازی به اصالت صحه نیست. مکتمل الارکان عرفا، اون حتی با علم به صغر هم عرفا میگن معامله است. خیلی از مردم با عامله با صغیر را میگن ارکانش تمامه. ثالثاً اشکال مهمش اینه، میگن ولو از یک طرف معامله لنگه، اما از طرف دیگر صحت این طرف را کشف بکنیم. اون کدومه؟ میگیم اون طرف دکندار عاقل بالغ مسلمان حتما با صغیر معامله نمی کند، قطعا بلوغ مرا تشخیص داده، با من معامله کرده. این اشکالات مرحوم شیخ انصاریس بر عرض کردم خدمتتون که این اشکالات مرحوم شیخ انصاریس بر مرحوم محقق صالح. فردا تعطیل حوزه؟ بله. اگر واقعا فردا حوزه تعطیل است، یک کلمه من در باره امام هادی صحبت کنم. امام هادی در عین حالی که در سامر را بودن زندانی نبودن، در خانهشون بودن، تحت نظر بودن، گاه بیگاهی هم شیعان ملاقاتی داشتن. اما علوم ائمه اهل بیت را از همین روایت درک میکنیم. اون کدومه؟ یک مرد ذمی در بغداد با یک زن مسلمانی عمل زشت انجام داده بود. مسلماً اگر ذمی به ناموس مسلمان تجاوز کند، از تحت ذمه در میاد، محکوم میشود به مرگ. آوردن سامر را، قضات گفتن این برخلاف ذمه رفتار کرده، باید این اعدام شود. همین که حکم صادر شد، این مرد کافر ذمی که تجاوز کرده گفت اشهد ان لا اله الا الله. فقها دو دسته شدن، یه دسته گفتن سقط الحد. چرا؟ الاسلام یجب و با قبله، اینکه مسلمان آمد حکم قبلی دیگه شکسته شد. برخی دیگر گفتن نه، حکم باقیه. متوکل گیر کرد و نامه به امام هادی نوشت که در خود سامر را بود و عرض کردم تحت نظر بود. حضرت در جواب گفت یضرب حتی یقتل. نامه را خوندن، فقها گفتن چیه؟ دلیلش را بنویسد، ما فتوا نمیخواهیم دلیل. دو مرتبه متوکل نامه نوشت که جبل رسول الله دلیلش. حضرت فرمود دلیلش همان آیه است که در اواخر سوره فصلت یا غیر فصلت، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا. هنگامی که مشرکین عذاب ما را دیدن، قالوا آمنا، فلم یک ینفعهم ایمانهم. ایمان اونها نافع نبود و عذاب اونها را چه کرد؟ را کش. این آدم ایمانش ایمان ترسیه، اینن ایمان همان مشرکین است که فلم ما را او بأسنا قالوا آمنا. این ایمانش ایمان واقعی نیست، ایمان ترسیه. فلم یک ینفعهم ایمانهم سنت الله فی الذین خلوا، این سنت خدا. حضرت از این آیه این حکم را استفاده کرده. اگر ما هم با قرآن مانوس باشیم، میتونیم از قرآن کریم یک سلسله مسائل را استفاده کنیم که ظاهرا نیست اما باطنا هست. سلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.